أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الرد عن السيرة بتلك الأمومات اللاهية غير معقول لأنه دور. خب بحث ما در باب استدلال به آیات ناهی از عمل به زن است برای اثبات مردوع بودن سیره عمل و اخبار ثقات. برخی گفتن که وجود این همه آیات ناهی از عمل به زن نشان می دهد که عمل عقلایی به اخبار ثقات از نگاه شارع مقدس ممنوع و مردوده. پس ما با یک سیره مردوعه و غیر ممزات مواجه هستیم. گفتیم که چهار جواب به این اشکال، به این ادعای رد صورت گرفته که اولین جواب از محقق نائینی بود، مطرح شد و پاسخ هم گرفت. اما دومین جواب از محقق خراسانی صاحب کفایه و استاد محقق نائینی است. مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه می‌فرمایند که کسی اگر ادعا بکند آیات رادع سیره است، ادعایی کرده است مبتنی بر دور. اصولا رد آیات از سیره عقلایی عمل و اخبار ثقات ممکن نیست مگر بر اساس دور. چطور؟ ما میخوایم این دور رو در قالب سه بند خدمت عزه توضیح بدیم. در قالب سه بند. فقط قبل از این که بخوام این بندها رو خدمت عزیزه بیان کنم، حواسشون باشه دوستان من که ما اینجا دو تا واژه به کار میبریم. یکی سیره. سیره یعنی چی؟ یعنی سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه. پس کلمه سیره در این بندهایی که خواهد آمد یعنی سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه. و کلمه عمومات. عمومات یعنی چی؟ عمومات هم مقصود آیاتی است که نهی از عمل به هر زنی میکنه و با عمومش خبر ثقه رو هم پوشش میدهد، چون خبر ثقه مورد بحث ما هم زنیه. پس عمومات هم که میگیم مقصود عمومات قرآنی است، آیاتی که به عموم خود از هر گونه زنی برحذر می‌دارد مؤمنین و مسلمین را و نهی می‌کند از عمل به این زنون. خب حالا با توجه به این مطلب سه تا بند میگم که شما میتوانید دور رو قشنگ ببینید، بالعیان بیابید. اما بند اول، اگر هم یادداشت بکنید چقدر خوبه. بند اول، رد عمومات از سیره. رد عمومات از سیره متوقف است بر حجیت عمومات در خبر ثقه. حجیت عمومات در خبر ثقه. خب همینجا ترمز کنیم توضیح بدم. رد عمومات از سیره یعنی این که اون آیات عامه ناهی از عمل به زن بخواند رد بکنن از سیره عقلایی عمل به اخبار ثقات، این رد منوط و متوقف به چیه؟ حجیت عمومات قرآنی در خبر ثقه. یعنی باید بگیم که این آیات ناهیه در مورد خبر ثقه حجتند، به این معنا که خبر ثقه هم به حکم این آیات منهی العمل میشه، نهی از عمل به این اخبار ثقات ثابت میشه. خب این بند نخست. کاملا پیداست که اگر قرار باشه که عمومات حجت در اخبار ثقات نباشند، مثلا تخصیص خورده باشند نسبت به خبر ثقه به مخصص منفصلی، اینجاست که دیگر ردعی نمیتوانند نسبت به سیره عمل به خبر ثقه داشته باشند. بریم بند دوم. بند دوم، حجیت عمومات در خبر ثقه، حجیت عمومات در خبر ثقه متوقف بر عدم وجود مخصصی است که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کنه. متوقف است بر عدم وجود مخصصی که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کن. به بیان خلاصه تر، حجیت عمومات در خبر ثقه متوقف بر عدم وجود مخصصه. کاملا پیداست دیگه اگر یه مخصصی پیدا بشه دست خبر ثقه رو بگیر از تحت عموم آیات ناهیه بیرون ببره، دیگر این عمومات قرآنی در مورد خبر ثقه حجت نیست. مثلا اگر مولا بگه اکرم کل عالمن، اکرم کل عالم، بعد یک مخصص منفصلی از همین مولا برسه که لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن، دیگه اکرم کل عالم حجت در جناب زید نیست، هرچند که او هم عالم باشه. چرا؟ چون به تخصیص منفصل از حجیت نسبت به زید ساقط شد. خب این هم بند دوم. به سراغ بند سوم، عدم وجود مخصصی که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کند، همونی که قبلا گفتیم به عنوان متوقف علی، اینجا میخواییم متوقفش کنید. عدم وجود مخصص، حالا تفصیل بخواید بدید، عدم وجود مخصصی که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کند، این هم متوقف است بر رد عمومات از سیره. متوقف است بر رد عمومات از سیره. یعنی چی؟ ببینید اگر سیره مردوعه نباشد میشه مخصص، و اگر سیره مردوعه باشد زمین میخوره، قابلیت تخصیص آیات ناهیه را نداره. پس اینکه مخصصی برای خبر ثقه نسبت به آیات ناهیه وجود نداشته باشه، منوط به آن است که این عمومات قرآنی رد از سیره بکنند. ولی اگر قرار باشه رد از سیره نکنند، این سیره میشه غیر مردوع، حجت مخصص خواهد بود نسبت به آیات ناهیه. دیگه آیات ناهیه شامل خبر ثقه ظنی نمی شود. چرا؟ چون سیره عقلایی عمل و اخبار ثقات که مورد امضا شارع قرار گرفته، خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج میکنه. فکر میکنم کاملا مشخصه. پس خلاصه کلام، عدم وجود مخصصی که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کند متوقف بر این است که رد عمومات از سیره صورت بگیره، یعنی سیره بشه مردوعه، توان مخصص بودن نداشته باشه. ولی اگر سیره مردوعه نباشه، سیره ممزات تلقی بشه، طبیعی است که خود این سیره نقش مخصص رو ایفا میکنه در قبال عمومات قرآنی و خبر ثقه را از تحتش خارج میکنه. خب اگه این سبند خوب دقت کرده باشید به دور میرسید. ما از چی شروع کردیم؟ از ردع عمومات از سیره. گفتیم ردع عمومات از سیره متوقف است بر حجیت عمومات در خبر ثقه. بعد گفتیم حجیت عمومات در خبر ثقه متوقف است بر عدم وجود مخصص. سپس گفتیم عدم وجود مخصص متوقف است بر ردع عمومات از سیره. نتیجه این که ردع عمومات از سیره متوقف بر خودش میشه و این یعنی دور دور، حالا دور صریح نباشه، دور مزمره با سبندی که خدمت عزه تقدیم کرده. خب اشکال محقق خراسانی رو به اعتراضی که صورت گرفت مبنی بر رد آیات از سیره عمل بخوار ثقات تقریر کرد. مصنف رحمت الله علیه وارد پاسخ میشه. ببینید از بین این سه بندی که برشمردیم بند نخست مشکلی نداره، مورد قبوله. این که ردع عمومات از سیره متوقف است بر حجیت عمومات در خبر ثقه امری است کاملا معقول مسلم و جای مناقشه نداره. اما نسبت به بند دوم شهید صرف اشکال میگیرند و بر همین اساس اون حلقه بسته دور شکسته میشه. این که شما گفتید حجیت عمومات در خبر ثقه متوقف است بر عدم وجود مخصص غلط. متوقف بر عدم وجود مخصص نیست، متوقف است بر عدم احراز مخصص. عدم احراز مخصص خیلی فرق میکنه. اگر بگید متوقف است بر عدم وجود مخصص، احراز عدم لازمه. اما اگر بگید متوقف است بر عدم احراز مخصص، همین عدم احراز کفایت میکنه ولو احراز عدم نشود. فرق میکنه بین عدم احراز و احراز عدم. مثلا بیا آقا هر کسی را که احراز کردی عدم توان مالی او را بهش کمک کن. سخته و تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، بپرسیم فلان. اما یخص میگه نه، هر کسی را که احراز نکردی توان مالی دارد بهش کمک کن. خیلی ساده است. کافی شما ندانی طرف توانگر است، ندانی طرف ثروتمند است، احراز توانگری نکردی، میتونیمش کمک کنیم. ما اینجا اصلا لازم نیست که احراز کنیم عدم وجود مخصص را، برای اینکه عمومی نسبت به اون مورد مشکوک و تخصیص حجت نباشه، بلکه کافیست احراز نکنیم وجود مخصص را. همین کفایت میکنیم احراز نکنیم وجود مخصص را، یعنی یقین نکنیم مخصصی براش در عالم آمده، چون مقصود از مخصصی که اینجا محور بحث ماست مخصص منفصل دیگه، چون در واقع اون امضا اشاره پای سیره است که میخواد بشه مخصص، منفصل از اون خطاب شاعر مقدس در آیات ناهی از عمل بزن. آیات ناهی از عمل بزن یه چیزه، امضای او پای سیره اوغلایی هم چیز دیگه است، منفصل از همند. پس بند دوم همینجا تغییر پیدا میکنه. حجیت عمومات در خبر ثقه میشه متوقف بر عدم احراز مخصصی که خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کنه. آها، به تبع بند سوم را هم تغییر بدیم. بند سوم چی میشه؟ این میشه عدم احراز وجود مخصص. دیگه عدم وجود نمیگیم، میگیم عدم احراز مخصص. عدم احراز مخصص هم متوقف است بر شک در رد، نه بر خود رد، متوقف است بر شک در رد. یعنی همین که شما شک بکنید آیا سیره مردوعه یا نه، همین کافی است تا بگید احراز نکردم وجود مخصص را، چون شک در رد منجر میشه به شک در وجود مخصص. شک در وجود مخصص عبارتون اخرای عدم علم به مخصص، عدم احراز مخصص. شک همون عدم علم، عدم احراز. اینجاست که اصلا دوری پیش نمیاد، رد عمومات از سیره نهایت متوقف می شود بر شک در این رد، متوقف می شود در شک در این رد که ما الان بلوجدان داریم. شک می کنیم آیا سیره عمل به خبر ثقه مردو است یا نه، این شک وجود داره. این اشکال شهید صدر به جواب محقق خراسانی دیگر. هر جواب ثانی مبتنی بر دور، قبلی مبتنی بر حکومت، این مبتنی بر دور. ما ذکره صاحب الکفایت رحمه الله من بیان ما ذکر من ان ردعه، یعنی ردع شاره، ان سیره، یعنی سیره عمل به خبر ثقه، سیره اقلا مبتنی بر عمل به خبر ثقه، به تلک متعلق به ردعه، ردعه به اون عمومات قرآنیه ناحیه از عمل به زن. خب این رد معقول نیست، یعنی محاله. چرا؟ لأنه دور، این ردعه دوره، این ردعه دوره. البته خوبشون وجوه متعددی در کتاب کفایه بیان کردند. من از هم سه تا جواب در رد این اعتراضی که ما ذکر کردیم رد آیات از سیره بیان میکنن. یکی از اون سه جوابی است که مصنف در اینجا آوردند. و بیان و دور، و بیان و دور، ان رد ابل امومات انها، بلای ان رد ابل امومات بنویسید الف، این بند اوله، رد شارع از امومات ناهی از عمل به زن، امومات قرآنی، انها متعلق به رده، رد شارع به سبب این امومات از اون سیره، انها متعلق به رد، ضمیر به سیره برمی‌گرده، این رد متوقف است بر حجیت اون امومات در عموم، متوقف بر حجیت اون عمومات است در عموم. البته عموم که میگه مقصود عمومی که شامل خبر ثقه بشه دیگه، لزوم از خارج اینجور گفتم، حجیت عمومات در خبر ثقه، چون اونی که مهمه این است که این عمومات قرآنی نسبت به خبر ثقه عمومشون حجت باشه. این محل بحث ماست، این فعلا نقطه توجه و التفات ماست. متوقف است بر حجیت اون عمومات قرآنی در عموم، یعنی در خبر ثقه. و هذه الحجیه، خوب دقت بکنید، تا اینجا بند اول دور رد شد، چند تا بند میخواییم بسازیم؟ دو تا بند. و هذه الحجیه میشه بند دوم. ب و هذه الحجیه تتوقف على عدم وجود مخصص لها، این حجیت هم کدوم حجیت؟ حجیت عمومات در عموم. این حجیت هم متوقف است بر عدم وجود، زیر وجود یه خط بکشید، همین محل اشکال شهید صدر، عدم وجود مخصصی برای این عمومات، مخصصی که بخواد چه کنه؟ بخواد خبر ثقه را از تحت این عمومات خارج کنه، به این بیان که دیگه این عمومات در خبر ثقه حجت نباشند. و عدم و وجود مخصصه میشه بند جیم، آخرین بند، عدم وجود مخصص، مخصصی که بخواهد خبر سر را از تحت عمومات خارج کنه، متوقف است بر این که این عمومات رادع از سیره باشند. علا کونه ها ها به عمومات برمیگرده، این عمومات رادع از سیره باشند. و الا این چی؟ و ان لم تکن العموماتو رادعتن ان السیره، و ان لم تکن العموماتو رادعتن ان السیره لکانت العموماتو مخصصتن بسیره. تخصیص بسیره میخواد، در وقت خودش خواهیم دانست مخصص منفصل باعث سقوط حجیت ظهور مخصص میشه. وقتی که مخصص شدند یه حجت نیستند. و لسقطت، نتیجه تخصیصه، و لسقطت حجیت العمومات فی العموم، حجیت عمومات در عموم ساقط میشه، یعنی دیگه حجت در خبر ثقه نیستند. البته حقیقتا شامل خبر ثقه میشند ها، حقیقتا میشند، حکمن نمیشند به تعبیر فنی، یعنی حجت نیستند در خبر ثقه. یه نکته ریز تو پرانتز بگم، اگر مخصص متصل باشه حقیقتا عام شامل مورد تخصیص نمیشه، و اگر مخصص منفصل باشه حکمن عام شامل مورد تخصیص نمیشه. چون مخصص متصل ظهور از بین میبره، اصلا ظهور در مورد تخصیص نخواهد داشت، و مخصص منفصل حجیت ظهور رو از بین میبره، به خود ظهور لجمه ای نمیزن. حالا بحثش میاد در وقت خودش. ول جواب و علا، این جواب زالک میخوره به جواب ثانی، ان توقف الردع بالعمومات علا حجیت ها فی العموم صحیح، یعنی بند الف درست، بند الف شما درست، این برمیگرد به الف خراسانی. توقف ردع از سیره به سبب عمومات، این متوقف بر حجیت عمومات در عموم در خبر ثقه باشه، صحیحه، بند اول درست. اما بند دوم، بند به، غیر ان حجیت العمومات فی العموم کذلک، این چی؟ فی العموم لا تتوقف، متوقف نیست بر عدم وجود مخصص برای این عمومات، بلکه متوقف است بر عدم احراز، یعنی عدم وجدان مخصص. شما مخصص نیابی، احراز نکنی، و عدم احراز این هم میشه بازسازی بند سوم بر اساس اصلاحی که در بند دوم صورت گرفت، بند جیم. و عدم و احراز المخصصه حاصلون فعلا، این بر ما محقق وجدانن، ما الان شک داریم سیره مردوع یا نه، اگه مردوع باشه مخصص نیست، اگه مردوع نباشه ممزات باشه مخصص هست، پس شک در رد شک در مخصصه، و عدم احراز مخصص حاصل است فعلا تا وقتی که سیره لم یعلم به امضائها، تا وقتی که معلوم نباشد سیره مورد امضا است، امضائها ضمیرش برمیگرده به سیره. اینجاست که حلقه دور میشکنه، فلا دوره. خب این یه بحثی است که ما در انشاءالله چند صفحه دیگه مطرح خواهیم کرد، در چاپ‌های مصطفی 201 یه تیتری خورده تشخیص و موضوع الحجیه، تشخیص و موضوع الحجیه، بحث حجیت ظهور، موضوع حجیت در بحث حجیت ظهور چیست، یه مبحث دقیقی است، اونجا میگیم که آیا مثلا علم به عدم مخصص لازم است مطلقا، یا علم به عدم مخصص متصل و عدم علم به مخصص منفصل لازمه. بحثای از این دست اونجا میاد. اونجا خواهیم گفت در باب مخصصات منفصل که عدم علم کفایت میکنه، علم به عدم لازم نیست. حالا اینجا خب میشه بحثایی هم کرد که من به جهت اقتصادی معطل نمیشم. الجواب الثالث، ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمت الله علیه. خب جواب سوم مبتنی بر تناقضه. ببینید محقق اصفهانی چی میگه. ایشون میفرمایند که آیات ناهی از عمل به زن عمومشون نسبت به خبر ثقه حجت نیست. خوب دقت بکنید، آیات ناهی از عمل به زن عمومشون نسبت به خبر ثقه حجت نیست. چطور حجت نیست؟ ایشون میگه آقا چون دلیلی بر حجیت نداره. حجیت دلیل میخواد. ما دلیلی بر حجیت عموم آیات ناهی نسبت به خبر ثقه نداره. خب میشه توضیح بفرمایید؟ میگن بله، دلیل بر حجیت عمومات و اصلا دلیل بر حجیت ظهورات، نه فقط عمومات فراتر، ظهورات، سیره عقلاست. سیره عقلاست. یعنی چون عقلا بر حجیت ظاهر کلام در کشف مراد متکلم سیره کرده اند، ما ظاهر کلام به حجت قلمداد میکنیم و بر اساسش مراد متکلم رو تعیین میکنیم. اصالت الظهور یک اصل عقلایی است مبتنی بر سیره عقلاست که آمدند ظاهر کلام رو کاشف از مراد متکلم گرفتند. خب چه مشکلی اینجا وجود داره؟ خوب دقت بکنید چه چشمبندی ایشون اینجا میفرمان. میفرمایند که واقعا معقول جان من عقلا بیاند در این حال که بر عمل به خبر ثقه سیره کرده اند، بر حجیت ظاهر کلامی متفق بشند که اونها را از عمل به خبر ثقه باز می‌داره. میشه عقلا در این حال که بر حجیت خبر ثقه سیره کرده اند متفق بشوند بر حجیت ظاهر کلامی که نافی حجیت خبر ثقه است. منظورش کدوم کلامه؟ آیات ناهی. متناقض، معقول نیست که عقلا دو عمل متناقض رو سیره خود قرار بدن. از یه طرف بیاند سیره کنند بر عمل به خبر ثقه، از طرف دیگه بیان سیره کنند بر عمل به ظاهر کلامی که نافی حجیت خبر ثقه است. ناهی از عمل به خبر ثقه است. خب چنچهشون میخواد بگیره؟ میگه ها، ما از همینجا میفهمیم که چون عقلا سیره کردند به نحو قطعی بر عمل به خبر ثقه، دیگه ظاهر آیات ناهی از عمل به زن حجت نیست نسبت به خبر ثقه. به بیان دیگر، دیگه عقلا عمل نکردن به عموم آیاتی که ظاهر در نهی از عمل به خبر ثقه است. این فرمایش ایشون هم تو جای سر هم میفرمایند فرمایش غریبی است، عجیب است. با وجود اون که مرحوم محقق اصفهانی هم از حیث علم و از حیث عمل خیلی مورد تعظیم به حق بزرگان و علمای ماست، شخصی است که انصافا در وادی علم که خب زحمت خیلی کشید در وادی عمل هم خیلی، و ما از این جهات نسبت به ساحت علم و عمل ایشون کمال تواضع رو داریم. اما نمیدونم چرا فرمایشات ایشون و عقیده حقیقی پرت از علم اصول در خیلی از مواضعی که حقیقی لااقل تتبع کردم و دیدم. به هر حال تکیه زیاد بر عقل و دور ماندن از عرف که باید پایه و اساس علم اصول باشه باعث بعضی از همین خلط ها شده که در کلام این بزرگوار دیده میشه. ببینید این که ایشون فرمایند که عقلا بر دو سیره متناقض نمیتوانند باشند، بر دو عمل متناقض نمیتوانند سیره کنند، حرف درستی. اصل قضیه درست، اما ایشون مصداقش رو اشتباه کرده. اینجا سیره عقلا بر دو سلوک متناقض نیست، بلکه سیره عقلا، خوب دقت بکنید، در دو وادی کاملا متفاوت از هم. از یک طرف عقلا سیره کردند بر حجیت ظاهر کلام نسبت به مراد متکلم، و از سوی دیگر سیره کردند بر حجیت خبر ثقه نسبت به واقع، و این دو سیره کاملا از هم منفک و مجزاست و هیچ گونه تناقض و تضادی با هم ندار. یعنی عقلا از یک سو مراد متکلم و از ظاهر کلام او کشف میکنه، و از سوی دیگر خبر ثقه را کاشف از واقع میگیرند. چه ربطی به هم داره که بخواد تناقض ایجاد بشه؟ اینی که ایشون گمان کرده تناقضه، در حقیقت تناقض دو سیره عقلایی نیست، بلکه تناقض مراد متکلم با سیره عقلاست. خوب دقت بکنید. ببینید اون چه که ایشون در واقع خلط کرده اینه که بین سیره عقلا بر عمل به ظاهر با اون چه که به این سیره به دست میاد خلط کرده. سیره عقلا فقط یک کبرای کلی حجیت ظهور رو اثبات میکنه و بس. فقط به این معناست که میشود مراد هر متکلمی را از ظاهر کلام او کشف کرد، حتی اگر این متکلم شارع مقدس باشه. منافاتی ندارد که عقلا سیره کنند بر حجیت ظاهر کلامی در کشف مراد متکلمی، در حالی که مراد این متکلم با سیره و سلوک عقلا منافات داره. باش مثلا فرض که متکلم بگه عقلا احمقند، عقلا احمقند، خیلی خوب، عقلا بر حسب سیره‌ای که دارن میگن ظاهر کلام او حجت در مراد اوست، او واقعاً اراده کرده انتصاب حماقت را به عقلا، کاملا هم معقوله. اما معناش نیستش که عقلایی که آمده اند مراد او را بر اساس ظاهر کلام او تشخیص داده اند به مراد او هم ملتزم شده باشند، معناش این نیست. میگن مرادش غلطه، اما خب به هر حال ظاهر کلام او حجت در کشف مرادش. اینکه عقلا قبول داشته باشند ظاهر کلام کسی حجت در مراد اوست، غیر از این است که مراد او رو قبول داشته باشند. و همین خاطر عقلا بر حجیت ظواهر آیات و روایات متفقند، اما خب عمل عقلا با بسیاری از این ظواهر سازگار نیست. مثلا عقلا رباخارند، اما خب ببینید که ظاهر آیات و روایاتی که منع از رباخاری میکند را میپذیرند به عنوان مراد شارع مقدس، حجت میدانند در مراد شارع مقدس، یعنی هیچ گونه استبعادی ندارد عقلا بخوان کاری کنند خلاف ظاهر کلام شارع، اصلا کاری کنند خلاف صریح کلام شارع، این هم استبعاد نداره که اتفاق افتاده. ادله حرمت ربا به صراحت دلالت بر حرمت ربا میکنه، با اینکه اوغلا ربا خورن. از این جهت فرمایششون به قول آقای صد فرمایش غریبی است، واقعا هم فرمایش غریب و عجیبی است. بخونیم چخت. الجواب الثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی من ان بیان ما ذکر من ان ظهور العمومات المدعا ردعها ظهور عمومات قرآنی که ادعا شده رد این عمومات از سیره، دلیلی بر حجیت این ظهور نیست. البته خب مقصود ظهور در خصوص خبر ثقه است، ظهور این عمومات در خصوص خبر ثقه فاقد حجیت. چرا؟ چون دلیل بر حجیت ظهور آیه و روایت که نیست، هو سیرت العقلائیت و فقط سیره عقلائی است و با انعقاد قطعی این سیره عقلائی بر عمل به خبر ثقه دیگه ممکن نیست انعقاد این سیره بر عمل به ظهوری که بخواد مانع از عمل به خبر ثقه بشه. حواستون باشه به عبارت، دیگه ممکن نیست انعقاد این سیره بر عمل به ظهور آیاتی که بخواد مانع و رادع از عمل به خبر ثقه باشه. چرا؟ چون عمل عقلا به دو متناقض معقول نیست، محاله. البته یه عاقل ممکنه که متناقض رفتار کنه، اما خب جامعه عقلایی امکان ندارد که بخواهند دو سلوک متناقض داشته باشند، دو سلوک متناقض. و هذا الجواب غریب، یعنی عجیب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور، انعقاد السيرة بر عمل بالظهور، ظهور عمومات، معناش انعقاد السيرة است بر کشف مراد مولا، کشف مراد متکلم، چون مولویت در حجیت ظهور اصلا نقشی نداره، که متکلم مولا باشه یا عبد در حجیت ظاهر کلام هیچ گونه مدخلیتی نداره. شاید علتی که کلمه مولا رو آورده به جهت این عطف تفسیری است که بعدش میاد، معناش انعقاد سیره است بر کشف مراد مولا به سبب ظهور، واف تفسیره، و تنجز مراد به این ظهور، این تنجزه عطف بر اکتشاف، و تنجز این مراد به ظهور. تنجز مربوط به حوزه اقراض تشریعی است، برمیگرده به در حقیقت اوامر و تکالیف مولوی، مربوط میشه به اوامر مولا، به ذالک میخوره به ظهور. خب و هذا المعنى، این معنا لا ينافي، منافات ندارد، استقرار عمل آخر للعقلا، بر چی؟ بر خلاف اون مرادی که ما، یعنی مراد، مرادی که تنجز به ظهور، منجز شده است به ظهور، سیره بر اصل تنجز مراد به ظهور، نه بر اون مراد منجز. و باید خلط بکنیم دو مقوله رو با هم. پس عمل عقلایی به خبر ثقه منافیه مدلول ظهور در عمومات ناهیه است، منافات داره با مدلول ظهور در عمومات ناهیه. مدلول ظهور عبارت است از نهی از عمل به خبر ثقه به عنوان مصداقی از ظن. عمل اقلائی به خبر سقه منافات دارد با مدلول ظهور در عمومات ناحیه، چون مدلول ظهور این است که عمل به خبر سقه هم منهی باشه. ولا ینافی عمل اقلائی، زمین به عمل اقلائی میخوره، عمل اقلائی به خبر سقه منافات ندارد نفس بناء اقلاء را بر عمل به این ظهور. واف تفسیره، یعنی چی عمل به این ظهور؟ یعنی جعل این ظهور کاشف از مراد متکلم و حجت بر مراد متکلم، حجتی که بر اساسش مراد متکلم تشخیص داده میشه. بفرمایید. یعنی میگید که ایشون از اون ور بیاد جلو، ایشون بگه که چون اقلا سیره کردن بر حجیت ظهور، پس دیگه نمیتونن سیره کنن بر حجیت خبر ثقه. من در کلامم پاسخ شما رو به نوعی دادم، اگه دقت کرده باش، من یک کلمه قطعی آوردم هم در خارج مطلب هم در تطبیق، گفتم معن اقاد حل قطعی علل عمل به خبر ثقه با انعقاد قطعی سیره اقلا بر عمل به خبر ثقه. سیره اقلا بر عمل به خبر ثقه قطعیه، اما اینکه اقلا سیره کرده باشند بر حجیت ظهور آیات ناحیه، این مشکوک، لذا اون رو پایه و اساس نفی این قرار میدیم. یعنی بگیم چون اقلا سیره کردن بر حجیت اخبار ثقات، پس دیگه نمیتونن سیره کنن بر حجیت ظهور کلامی که راد امانه از عمل به خبر ثقه است. خب فصحیح میشه پاسخ چهارم و پاسخ شهید صدر که خب دیدیشون صحیح هم هست طبیعتا دیگه. ایشون پاسخ میدند، میان کار رو با این پاسخ در حقیقت تمام میکنند. ببینید مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که مدعای شما چیه؟ مدعای شما این است که آیات رادع از سیر است، آیات ناحیه رادع از سیره عمل به خبر ثقه کرد. بسیار سوال، کدوم سیره؟ کدوم سیره با این آیات ناحیه از عمل به زن مردو شده اند از دید شما؟ کدوم سیره؟ یک، سیره متشرعه. دو، سیره اقلا. ایاتون باشه گفتم این اعتراض به هر دو تقریب جناب شهید صدر نسبت به دلیل سیره میخوره، هم به سیره متشرعه به ما هم اقلا، هم به سیره اقلا، به هر دوش. حالا اگر بخوایم بگیم این سیره رادع سیره متشرعه به ما هم اقلائه، اگر مقصود شما اینه، خب این از اون حرف هست، این با شواهد تاریخی قطعی سازگار نیست. چطور؟ آقا رادع از سیره متشرعه یعنی چی؟ خوب حواستون جمع باشه. ما گفتیم سیره متشرعه قوامش به عمل بالفعل متشرعه اینه، عمل بالفعل متشرعه اینه. خب اگه قرار باشه سیره متشرعه مورد رد قرار بگیره، معناش نیست که این عمل محقق نشده باشد. خوب دقت بکنید به این نکته‌ای که دارم اشاره میکنم، سیره متشرعه وقتی قوامش به عمل متشرعه محقق نمیشود مگر با عمل متشرعه، وقت رد از سیره متشرعه معناش چیه؟ معناش این است که این عمل بین متشرعه محقق نشده باشه، تحقق نیافته باشه. وقت اینجاست که میگیم سیره متشرع مردوعه، ممنوعه. و حال اینکه ما در حلقه ثانیه و به مناسبتش در حلقه ثالثه به نقل از ثانیه گفتیم که میشود از طریق سوم، از طرق خمسه اثبات معاصرت سیره با عصر معصوم، ثابت کرد وجود سیره عمل به اخبار ثقات را در بین متشرع. پس ما بر اساس طریق سوم و توضیحی که دو جلسه قبل دادم ثابت کردیم که سیره متشرع قائم شده بالفعل در عصر معصوم بر عمل به اخبار ثقات. وقتی که فعلیت عمل متشرعین به اخبار ثقات ثابت شد، شما چطور دیگه میتونید یه همچین سیره ای رو مردوعه قلم داد کنید؟ این نکته اولی که ایشون نسبت به سیره متشرعه به ما هم اوقلا میفرماد. حالا اگر مقصود معترض از سیره ای که مردوعه به آیات سیره اوقلا باشه، خب اینجا اصلا در سیره اوقلا ما قوام بحثمون به فعلیت نیست، به فعلیت عمل نیست، قدیه میل اوقلایی هم باشه کفایت میکن. اینجا این نکته دیگری باید مورد اشاره و توجه قرار بگیری. ببینید رفقا، قدرت رد باید متناسب با نفوذ و رسوخ سیره اوقلایی باشه. نمی شود یک سیره راسخه اوقلایی رو شارع مقدس به اتکای ظاهر یک آیه‌ای، مثلا به اتکای اطلاق یک حدیثی مثلا رد بکنه. این شما هم در روش اوقلا می بینید که ردشون متناسب با حجم رسوخ سیره است، هم در روش خود شارع مقدس میگه در موارد مشابه. ببینید در روش اوقلا هر چقدر یک رفتار، هر چقدر یک سلوک غلط در میان اوقلا بیشتر نفوذ داشته باشه، بزرگان اوقلا، رؤسای اوقلا، حکومت‌های اوقلایی بیشتر در مورد مضرات این روش و سلوک سخن میگند، حرف میزنند، نشر میدند مطالبی رو در قالب‌های مختلف، قالب‌های شفاهی و کتبی و تصویری و طنز و به گونه‌های مختلف رد رو متناسب با حجم. مثلا اگر ما در بین اوقلا یک سلوک غلط سیگار کشیدن داشته باشیم، سیگار کشیدن خب یک سلوک غلطه، اوقلا بیان فرض بکن سیگار بکشن، به تناسب رسوخ این سیره در بین اوقلا ردها هم باید قوی تر بشون. و همین برنامه های تلویزیون نگاه بکنید، هرچه یک بلیه فراگیرتر میشه، تبلیغات علیهش بیشتر میشه، برنامه های بیشتر علیه ساخته میشه، گفته ها تندتر و غلیظتر میشه، صریحتر میشه علیه این روش غلط. کل دنیا علیه سیگار بسیج شده در چند دهه اخیر و واقعا هم تا حد زیادی موفق بودن. در تمام جاهای دنیا شما برید نسبت به مقوله استعمال دخانیات با یک نگاه منفی نظر میشه، حتی در فضاهای بسته ممنوع بود، الان در فضاهای باز هم ممنوع شده، اتاقهایی درست کردن تا حدی هم توأم با تحقیر برای کشیدن سیگار، که هر کس میخواد سیگار بکشه به توی اتاقها در خیابون و جاهای مختلف اونجا سیگار بکشه، به طوری که قدیم اگر سیگار کشیدن افتخار بود امروز دیگه اصلا اینجور نیست. حالا فرض بکنید اگه سلوک غلط رو ما خاک خوردن بگیریم، یک سلوک غلطی ممکنه باشه، بعضی خاک بخوره. چون این رسوخ نداره، در موردش خیلی شاید موضوع جدی هم گرفته نشه، یا به یک تذکر پزشکی مثلا اکتفا بشود که خوردن خاک مضر است. هرچند که ممکنه خاک خوردن مضرتر از سیگار کشیدن باشه. یک دفعه سیگار کشیدن کجا با یک بار فرض کن خاک خوردن، آلودگی که او داخل بدن میکنه، اما خب رسوخ ندارد به اون شکل. این مال سیر اقل. اما شارع مقدس، خب خود شارع مقدس هم در موارد مشابه به همین قانون عمل کرده، یعنی متناسب با حجم رسوخ سیره ردع خودش رو حجم کرده، متناسب با حجم رسوخ سیره. ببینید، یکی از عملهای اقلایی همونطور که بارها عرض کردم رواهاییست. آیات و روایات در باب حرمت رواست، حیث کسرت و صراحت در دلالت کم نظیر بلکه بی نظیر. این همه روایات عجیب و غریب در باب حرمت ربا دارد که یک درهم ربا مثلا به اندازه 70 زنا با مهار، به شدت و حدت در قالب خطابات متکثر نهی از سنت ربا خاری کرد که مثلا عمل به قیاس. شما اگر تاریخچه عمل به قیاس رو نگاه بکنید، جالبه ببینید که اعمال قیاس در حوزه شریعت در یک مقطعی در میان مردم رواج نداشت قبل از صادقین علیهم السلام. لذا به ندرت روایاتی در مذمت قیاس دیده میشه. از زمان امام باقر عمل به قیاس کم کم به عنوان یک روش استنباطی باز شد در محافل علمی اهل سنت. در زمان امام صادق به اوج رسید. اینجاست که شما میبینید که عمده روایات قیاس که بسیار هم زیاد هستند در همین مقطع زمانی است، یعنی شروعش با امام باقر، اوجش با امام صادق. شاید قریب به 500 روایت ما داریم مثلا گفته مرمای خوی رحمت الله علیه در مذمت عمل به قیاس که عمدتاً از این دو امام بزرگوار. یعنی هرچی یک سیره راسختر رد اشاره حجیمتر متناسب با. خب چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم ها یک همچین سیره راسخه به نام حجیت خبر ثقه در میان اوغلا نمی شود در مورد شارع مقدس اکتفا کنه به ظاهر چند آیه، به اطلاق یا عموم چند آیه نمی شه همچه کاری بکنه. او باید متناسب با حجم رسوخ این سیره در میان اوغلا رد از این سیره داشته باشه، به این معنی که هم خطاباتش متکثر باشه و هم صریح باشه، به اطلاق و عموم نمیتونه اکتفا کنه. تازه این یه قسمت قضیه است. رسوخ اهمیت هم هست، هرچه اون رفتار غلط اوغلایی اهمیت و خطر بیشتری داشته باشه، رد از اون باید شدت و حدت بیشتری داشته باشه، متناسب با خطر و اهمیتی داره. ما اینجا با یک سیره اوغلایی مواجهیم که هم بسیار راسخه و هم بسیار بسیار پر خطر و مهم، چون در حوزه شریعت بخواد اعمال بشه بر اساسش خونها ریخته خواهد شد، اموال به تصرف در خواهد آمد، آبروها خواهد رفت. یه قلمش همون احکامیست که مربوط به حوزه قضاه، بر اساسش قاضی میخواد افراد رو اعدام کنه مثلا، یا اموالی رو دست متهم بگیره به شاکی بده مثلا، یا انگها و اشخاص خواهد خورد، حیثیتها به باد خواهد رفت، خیلی ها محکوم خواهند شد. به هر حال مهمه. اینجا باید متناسب با حجم رسوخ و اهمیت سیره اوغلا و از سوی شارع مقدس رد داشته باش، و وقت می شود شارع مقدس این ردعی که باید این چنین کثرت و شدت داشته باشد رو واگذار کنه به اطلاق چند آیه قرآن که نزن لا یقنی من الحق شیئا مثلا. این نه با روش عقلا می سازه، نه با روش خود شارع مقدس در مواضع دیگر. به عبارت دیگر اکتفاء به این مقدار از رد بر فرض ثبوت دست کمی از سکوت ندار، اینگاه که سکوت کرده شارع مقدس. لذا با توجه به حجم رسوخ سیره عمل و اخبار ثقات در بین عقلا ما نتیجه میگیریم که این ردعی که شما ادعا میکنید بر اساس آیات قرآن ثابت نیست، چون این ردع ادعایی با مردو سازگار نیست، تناسب ندار. خب بخونیم. فس صحیح و فل جواب ان یقال، درست در پاسخ این است که گفته شود. انه ان میشه یک، دو بند داره جوابشون. یک، ان دویه، اگر ادعا شود کون العمومات، عمومات قرآنی رادعتن ان سیرت المتشرعت المعاصرین للمعصوم، این رادع از سیره متشرعی معاصر معصومین من بیان متشرعه معاصره که بیان باشن از صحابه و محدثین. فهاز الادعا خلاف الواقع، که خلاف واقع، چون رد از سیره متشرعه معنی عدم تحقق سیره متشرعه است، عدم تحقق. لأننا اثبتنا فی تقریب الاول، ایشون در تقریب اول حوالی به حلقه ثانیه داد. خوب بود ایشون میگفت لأننا اثبتنا فی الحلقت ثانیه، اونجا در حقیقتشون اثبات کرد تا در تقریب اول. حالا چون ما اثبات کردیم در تقریب نخست، چی اثبات کردیم؟ اینکه این سیره کانت قائمتن فعلا، قوام متشرعی بودن سیره به فعلیت عمله. علی رغم من تلک العمومات، این سیره علی رغم اینکه اون عمومات قرآنی بود و در برابر نگاه متشرعین قرار داشت، محقق بوده بالفعل، قائم بوده فعلا در میان متشرع. انهاذ سیره کانت قائمتا فعلا بینهم، متشرعی معاصر، علی رغم من تلک العمومات القرآنیه. و هازا، هازا این چی؟ یعنی این قیام بالفعل سیره، این قیام بالفعل سیره که اثبات کردیم یعنی چی؟ یعنی ان العمومات لم تکن کافیتا للردع و اقامت الحجه، این عمومات کافیه برای رد از سیره نبود، کافیه برای اقامه حجه نبوده. این اقامت الحجه عطف تفسیریه و رده، کافیه بر اقامه حجت بر متشرعین نسبت به عدم جواز عمل و اخبار ثقات نبود، با اونها حجت رو تمام نکرده است که به اخبار ثقات عمل نکنند. این از این. البته از طریق حساب احتمالات هم میتونیم بیایم جلو، از اون طریق هم میتونیم بیایم. خب ببینید اگه قرار باشه که این عمومات رادع باشن، در این حال بپذیریم وجود این سیره متشرعه را بر عمل به خبر ثقه، خب از دو حال خارج نیست: یا اینها ملتفت بوده اند به رد اشاره اما معصیت کردند. خب بر اساس حساب احتمالات ممکن نیست، حالا یکی دو تا سه تا اون صحابه و محدثین معاصر معصومین بخوان همگی علارغم التفات به این رد معصیت بکنند و اخبار ثقات و حجت قلمداد بکنند، احتمال صفر. و اگر هم بگیم اینها غافل بودن از این رد، این رد بوده و اینها غافل بودن، باز احتمال غفلت هم نسبت به این هم از محدثین، این حجم انبوه از صحابه و محدثین معاصر معصومین بر اساس حساب احتمالات بسیار ناچیزه، در حدی که میشه گفت صفر. خب و این دوئیه، و اگر ادعا شود کونها، یعنی کون این عمومات، رادعتن ان سیرت الاغلائیت به تقریب ثانی، سیره اغلایی به اون تقریب ثانی که واسه سیره گفتیم، فقط یکون له وجهون، حتی وجهی داره، از این جهت که به هر حال میشود میلی در میان اغلا باشد در مقابلش رد شارع هم باشه. قبلی نمیشد، گفتیم بر پایه حساب احتمالات اصلا ممکن نبود، توجیه نداشت یک سیره متشرعیه داشته باشیم در این حال رد شارع رو هم داشته باشیم، این امکان نداره. اما میشود سیره اقلا باشد و رد شارع در قرآن مثلا هم باشد، در سنت هم باشد، این منافات نداره. پس این که میگه لهو وجهون از این جهته که میان سیره متشرع و رد اشاره اصلا امکان تحقق نیست، نه متناقضند. چون گفتم من سیره متشرعیه وقتی مردوعه که اصلا محقق نباشه، نمیشه سیره متشرعیه هم باشه و هم مردوع باشه، معلومه که هم باشه هم نباشه، مثلا وجهی نداشت. اما این وجه داره، میشه سیره اقلایی باشه رد اشاره هم در کنارش باشه. فقط یکونو لین ادعا وجهون، توجیه داره، ولیکن صحیح مع هازا، این مع وجود الوجه، مع وجود الوجه لحاظ الادعا، عدم و صلاحیت این عمومات لذالک رد ایزن، به درد رد نمیخوره. چرا؟ لن مثل هازا الامر المهم لا یکتفا فی الرد عن عادتا به اطلاق دلیل من هذا القبیل، چون در مثل یک همچین امر مهمه، کدوم امر مهم؟ اعتماد بر اخبار ثقات که بسیار بسیار راسخ و عمیق در روش و سلوک اقلایی، لا یکتفا فی الرد از این امر مهم عادتا به اطلاق دلیلی از این قبیل، به اطلاق دلیلی از قبیل آیات. یه نکته باید سطر اشاره میکنه اینجا، باید گفتیم عمومات، گفتیم عمومات، عمومات ناهیه، اما واقعی اسم اطلاقات هن، عمومات هم نیستن. یعنی مثلا وقتی که میفرماید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نهایت اطلاق داره شامل هر ظنی میشه، نمیگه ان کل ظن، از عدات عموم بهره نگرفته، اینا اطلاقات هن. خب بودشون از همون اول به جای کلمه عمومات میگفت اطلاقات، چون آیات تونجا یادم هست، حالا من تتبع تام نکردم، هیچ کدوم مشتملان عدات عموم نیست تا عمومات محسوب بشند، اینا اطلاقات هست. اطلاقات از حیث ظهور درجه ضعیفتر از عمومات، یعنی ایشون در واقع با این تعبیر میخواد بگه که اینا در حد عموم هم نیستند، در حد اطلاقند و اطلاقی از این دست صلاحیت رد ندارد. خب همینقدر بحثو فکر میکنم کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.